پژوهشگر حوزه ادبیات و سرکار خانم دکتر فاطمه اثر مدرس محترم دانشگاه، دکترای ادبیات فارسی، زبانشناس، شاعر و ایشان نیز از محققان و پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی. جان بابدی، بخش دیگر از روایت شما رو این بار برای فصل دوم فرمایش شما وام میگیرم. خیلی با شما هم عرضم، هم کلامم، هم داستانم. کشورهای فارسی زبانی که در همسایگی ما هستند، افغانستان، تاجیکستان، بخشی از هندوستان و اون عزیزانی که در سراسر جهان یا دل به این زبان شیرین فارسی سپردند و آموختند و یا حداقل مشق عشقشون رو در حوزه ذات شناخت فرهنگ و تمدن فارسی به ساحت شعر ایرانی در حقیقت نگاشتند و هنوز هم با غرور و افتخار حداقل به گاه تولد سال نو خودشون، فیلم هایی که در فضای مجازی داره میاد، مثلا روی پل شانزلیزه، زیر برج ایفل، چند دختر و جوان، بهتر بگم حتی نوجوان فرانسوی حافظ گشودند و به زبان فارسی حافظ میخوانند نه فرانسه. خب این نشان دهنده رد پایی است که از جریان شعر ما به جای مانده. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خبرگزاری دولت، یادداشتی امروز منتشر کرده بود، خیلی برام جذاب و جالب بود. صادقانه هم میگم من بهش نیندیشیده بودم از این زاویه. ما در پیشفند جشنواره شعر فجر بخش بین المللی داریم، میگویند جشنواره بین المللی شعر فجر. دبیر اجرایی این جشنواره جناب آقای محقق اما تأکید دارند که فقط کتاب هایی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتند اجازه حضور در این جشنواره و داوری رو دارند. در کنارش برای جشنواره های فجر، جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جشنواره بین المللی فیلم فجر رو داریم که آثار از کشورهای دیگر وارد می شوند، آنها هم در بخش خود داوری می شوند. یعنی ما بهترین اثر خارجی رو داریم یا حتی در معرفی بهترین کارگردان ممکن رتبه اول به کارگردان خارجی برسه، رتبه دوم سوم به کارگردان ایرانی برسه. قطعاً پس با این نگاه و اساسنامه جشنواره شعر فجر، آثاری که خارج از ایران منتشر شدند نمیتوانند داوری بشوند. اگر بگوییم ما جشنواره رو اسمشو بین المللی میگذاریم چون فقط چند تا مهمان از کشور تاجیکستان یا کشورهای دیگر دعوت میکنیم، تهش میخوان مثلا دو تا کارگاه یا سه تا کارگاه برگزار کنن، این به بخش بین المللی جشنواره دیگه ربطی نداره. یعنی میشه یکی از اقمار جشنواره که حالا مهمان خارجی هم داره. این یکی دیگه از مؤلفه‌هایی بود که برام جالبه، یک جشنواره دولتی رو خبرگزاری خود دولت این چنین مورد نقد و پژوهش قرار میده، چون حقیقتاً راه یافتن در حوزه زبان فرهنگ برای تبادل فرهنگی نه تنها ایران عزیز رو در کنار این ایران هراسی، این تلخی و شومی که از این سرزمین اهورایی توسط رسانه‌های غیر در حقیقت داره منتشر میشه، ارتباط فرهنگی میتونه تحکیم بکنه، میتونه اون رو اصلا برطرف بکنه، میتونه جلا بده، قلب واقع رو بدل به عین واقع و حقیقت بکنه. رویکرد شما، چون شما به مثلا داوری ورود اسخای میکنم، ورود و توجه به بهترین آثار ترجمه هم اشاره کرده، چگونه میتوانیم ما بهانه شعر فجر رو پلی برای ورود به دروازه های بین المللی بکنیم؟ اصلا این توانایی رو داره یا غیر این جشنواره؟
صد درصد توانایی رو داریم. من همونطوری که خانم دکتر فرمودن، یه نکته رو من اینجا اضافه کنم. عرایزم، ببینید، ما وقتی میگیم که حمایت، البته ما میدونیم، همه میدونن، همه دوستان، همه اونایی که علاقمند به شعر هستن قطعا ما میدونیم که در هر دوره از جشنواره یه کاستی هایی هست.
بله،
یعنی اصلا اینو که کسی نمیتونه منکر بشه،
بی‌تردید.
ما همونجوری که اول عرض کردم اصلا بله، نگاه نقادانه نداریم. ما میخوایم بحث حمایت باشه و حمایتی. ببین، وقتی میگم حمایت، مثلا یک اتفاقی خوب افتاده، الان اومدن مرکز زدایی کردن. حالا شاید میگم این اتفاق خیلی دیر افتاده و چند تا استان، ما کشور ایران هستیم، ایرانو به زبان، به شعر میشناسن
کاملا،
ایرانو به حافظ میشناسن، ایرانو به سعدی میشناسن، ایرانو به صاحب میشناسن، ایرانو به شمس میشناسن. یعنی اینی که ما بخوایم بیایم یه چارچوب بسته ای رو براش داشته باشیم، حالا به هر دلیلی، این جفا در حق ادبیات ماست، در حق شعر ماست.
بله،
ببینید، و وقتی که همون جایی که فرمودید ما میگیم بین المللی، ما باید عرصه رو باز بذاریم، بیان آثارشون رو بیارن، ما در جایگاهی نشینیم بخوایم قضاوت کنیم، این آثار ارائه بشه، بعد حالا داورها هستن، بعد چه بسا این آثار به دست مردم قطعا میرسه دیگه، مردم بعد ببینیم بازخورده چه جوری میشه، ما یه دفعه امتحان کنیم ببینیم بازخورده چی میشه. بله. بعد اگر دیدیم که نه اون بازخوردها آن چیزی که ما میخواهیم نشود، بعد براش حالا یه خط قرمزهایی رو تعریف میکنیم، ولی اصلا ما اولش نمیم خط قرمز تعریف کنیم. یه بحث حمایتی که عرض کردم، ببینید من خودم حدود 30 سال 27-28 سال پژوهش داشتم در خصوص یکی از آثار فاخر کهن ایران که این آثار خاستگاهش ری بود و تهران قدیم.
بله.
به نام سخنوری و سردمخانی، پژوهشگده مطالعات پژوهش تاریخ معاصر ایران. با آقای دکتر حقانی ما یه صحبتی کردیم، گفتم که آقای دکتر من خودم 8 سالم بوده، استاد من که آخرین سخنور بوده مرحوم حاج آقای زاده خوشنویس 80 سالش بوده، 8 سال من تلمس کردم، ایشون زبان فرانسه رو مسلط بود، عربی رو مسلط بود، اشراف به ادبیات عرب و عجم داشت و اصلا برای من سخنوری رو معرفی کرد و اون قواعد و قانونش رو تو این 8 سال من با این تو سن کم بودم ولی خیلی علاقه‌مند بودم نوشتم، به خود لطف خدا بود. گفتم من میخوام ببینم آقای دکتر این اصلا از نظر سند تاریخی سندیت داره یا نه، یه مثلا یه چیزی هستش که یه تعدادی میخوام بگم. آقای دکتر حقانی یه بررسی کردن، گفتن آقا چرا سند داره. ببینید ما در قدیم در قهوه خانه ها در ایام ماه مبارک رمضان که میشد، میومدن از شب اول ماه مبارک به شب سیوم سخنوری و سردمخانی رو اجرا میکردن.
بله.
به چه کسی میگفتن سخنور؟ ما چرا الان شعرمون، چرا شاعر جوونمون به فرض مثال علاقمنده میاد شعر میگه، بعد من با نگاه میکنیم میبینیم اصلا این شعر با مثلا روح نداره، این شعر شاید ساختار اومده مثلا یه کاری هم کرده، حالا گفته مثلا من میخوام شعر نو بگم، بعد اون ساختارها رو شکونده، قافیه نداره، وزن نداره، یعنی اون اصلا متن ادبی هم نیست که بخوای نگاه کنی.
درست.
چه برسه شعر؟ چرا بعد به اینجا میرسه؟ بعد از یه مدتی اصلا پس میزنن. بعد ما باید جذب کنیم، ولی قبل از اینکه ما بخوایم جذب کنیم ما باید یه سری خطهایی رو بهشون داده باشیم، یه حمایتهایی کرده باشیم و همون جایی که خانم دکتر فرمودن، بله شعر دقیقاً جوششیست و شعر جوششی شعر میشه، کوششیه خیلی ماندگار نمیشه، اما اون جوششی است، باید اون شاعر رو رهاش کنیم تا خودش کارش انجام بده، ولی یه چیزایی رو باید بهش بگیم، یه کدهایی رو باید بهش بگیم.
بله.
ببینید در قدیم در سخنوری و سردمخانی به هر کسی که خوب صحبت میکرد نمیگفتن سخنور، به کسی میگفتن سخنور خانم دکتر که 6 شرط داشت. اول باید اشراف به ادبیات عرب و عجم داشته باشه. بله. دوم باید موسیقی بدونه، یعنی 7 دستگاه موسیقی، 5 مقام، گوشه ها، ردیف ها بشناسه. سوم هم شاعر باشه هم بدائگو باشه.
بله.
چهارمین شرطش اینه که چون ما کشور مسلمان هستیم و شیعه هستیم اشراف به قرآن داشته باشه. پنجمین شرطش اون احکام شرعی رو بدون، چون هم سوال در قالب سوال جواب میواد. و ششمین شرطش این بودی که مثلا یه فن بیان داشته باشه اینا.
درست.
بعد من از مرحوم آقای خوشنویس پرسیدم که حالا چرا مثلا باید قرآن بدون فلان؟ میگه ببینید کسی که میخواد شاعر بشه، کسی که میخواد سخنور بشه، باید تاریخ و بلد باشه، باید اطلاعات به تاریخ داشته باشه، باید قرآن، چون مسلمانه دیگه، شیعه است دیگه، باید حداقل روحانی قرآن بلد بشه. به این کسی که این 6 شرط داشت باشه گفتن سخنور. بعد می اومدن حالا اینا جدالای ادبی میکردن در سخنوری و سردمخانی هم اصلا چیزی به نام نثر نداشتیم، هر اون چیزی که گفته میشد نظم بود.
بحبه.
یعنی سلام علیکشون مبشر بود، مثلا سر در قدم بوتین کو دارم من، لاغر تن خیش همچون مو دارم من، ای ساقی اگر نگفته آبم دادی معلوم شود که آبرو دارم، این سلام. اون سخنوری که در میخواست جدال ادبی کنه علیک میگفت، عشقیست به یار ماهرو دارم من، لاغر تن خیش همچون مو دارم من، یک بار بیا و حال بیمارم پرس، کین گونه طبیب آرزو دارم من، سلام علیک. بعد در تمام صنایع ادبی شعر و آلایه های شعری ما میتونین 30 شب بین این سخنورها.
بله.
رد و بدل میشد بعد شما وقتی نگاه میکردی میدیدی این مستمعی که اومده اون قهوه خانه نشسته، یعنی اون سخنبرها مثل یه استاد دانشگاه دارن کار میکنن و این سخن این مستمع ها از مانند یه دانشجو دارن. بعد از 30 شب خروجی که میگرفتی میبینی که مثلا هر کدومشون بخشی از شاهنامه رو یاد گرفتن، شعر رو میشناسن، چند تا غزلای حافظ رو یاد گرفتن، چون از همه میپرسن.
درسته.
ببینید ما باید حمایت کنیم، میگم نقد درسته، باید نقد بشه، کاستی ها رو هم میدونیم، ولی از این که مثلا به فرض مثال قهر کنیم، مثلا حالا من اصلا نمیخوام اسم ببرم فلان شخصیت فلان شاعر، بخواد حالا بخوایم خودمون بکشیم کنار، خب این رها میشه. ما باید 100% همونجوری که عرض کردم حمایتمون رو از این دوستان، از شاعران جوان، حالا در هر سبکی که میخوان بگن، دوست علاقه‌مند شعر نو هستن، دوست دارن استفاده از قدما بکنن. من به نظر خودم اینه که هر اون کسی هم که میخواد شعر نو بگه باید همه ساختارها رو بشناسد. یعنی این تو الان ما تون در فضای مجازی قرار داریم، همه یکی گوشی دستشون هستش و کتاب خوندن همونطور که خانم دکتر فرمود خیلی سخت شده و نمیخونن و این اشتباهه. خب خوانش کتاب یعنی ما یه دونه انجمنی داشتیم و هنوز هست، انجمن شبنم بله. در شهر ری تعداد کمی هم بودیم، 4-5 تا دوستان اومدیم راه انداختیم. اینه که میگم باید کد بدیم. اولین کاری کردیم گفتیم که بیایم ما استقبال بذاریم. خب به هر حال برای یه شاعری که تازه اومده استقبال، مثلا گفتیم آقا بیایم استخدام شده کنیم، از حافظ استقبال بذاریم.
استقبال.
خب ببینید ما بعد از ردیف الف تا یه که استقبال کردیم، اشعار این دوستان گرفتیم، من برای چند نفر فرستادم، باورشون نمیشد که اینا شاعرای جوان هستن.
بله. این بعد... همون قید و بند است و مطالعه است.
بعد اومدیم گفتیم که آقا خیلی بودیم خیلی خوب شد، گفتیم که حالا بیاین ما از صاحب بزنیم. صاحب بعد اومدیم بیدل دهلوی، خودتون میدونید اشعار بیدل واقعا چون نمونه هاش هست. یعنی ببین عرضم اینه، اگر که توی بعد انجمن الحمدلله رب العالمین خیلی هم استقبال شد، الان خانم ما حالا من خودم درگیر نوشتن هستم به هوای این کتاب سخنوری، چون با قوانینش می نوشتم خب کمتر میرسن میرم، ولی خب خبر دارم که دوستان دارن میان. ببینید رها نباید کرد،
درست
باید حمایت کرد، و در کنار اینکه حمایت میکنیم باید دوستانه هم نقد دوستانه کنیم، نقدی که نقد عاشقانه کنیم، نقدی که ما دوست داریم اون بهتر بشه و اون کدها رو هم بدیم بهش.
خب قطعا بهانه که به قول معروف گفتنی برای خدای نکرده غرض ورزی، کینه جویی یا به قول معروف گفتنی سیاه نمایی که نیست، به ویژه وقتی دو بزرگ یا عزیزانی مانند شما که هم دستی گرم بر دانش و تخصص ادب فارسی دارند و هم در حوزه شناسایی کارنامه شعر آنچه که عرض کردم پیش خراول فرهنگ و تمدن ایرانی است صاحب نظر هستن، اگر نگاهی هم دارن چه له چه علی تفاوتی نمی کنه، بی هیچ تردیدی دلسوزان است، همه ما ایرانی هستیم، شکوه کشورمون در هر ساعتی از جمله ساعت فرهنگ بخش مهمی از دغدغه های ماست. خدمت شما عرض کنم ما حد اکثر 12-13 دقیقه در بهترین حالت و پایان زمان برنامه فرصت داریم، ترجیح میدم طرح پرسشی نداشته باشم، ممکنه که نکاتی مد نظر دوستان باشد که تمایل به عنوانش داشته باشند یا بر فرازی از فصلهای پیشین سخنانشون تکیه و تأکیدی برای شفافیت هرچه بیشتر. فقط این تمنا رو دارم حد اکثر دو بازه زمانی 6 دقیقه رو دوستان خود رعایت بکنن در قالب جمع‌بندی و فرمایش و نگاه شما. سرکار خانم دکتر اثر 6 دقیقه نخست با شما.
سپاسگزارم، بسیار آموختم امشب به جهت اینکه من یک نگاه دانشگاهی داشتم، شما یک نگاه مرمتی داشتید و واقعا میانه کار بودید و شما هم که استاد تمام عیار این سال بزرگوارید. خدمت شما عرض بکنم صحبت تاجیکستان شد و صحبت زبان و خط و گذشته ما، ارتباط بین ایرانی ها با ایرانی های گذشته در زمانهایی که خب واقعا ایران این گربه کوچک نبود و خیلی خیلی بزرگتر از این روزها. ما یه زبان ادبی مشترکی داریم و اینقدر این زبان ادبی مشترک زیباست. من خودم 3 سال با تاجیک ها زندگی کردم و اینقدر زیبا صحبت میکنن، وام میگرفتم از واژه هاشون. اینکه ما در یک کشور کاملا پارسی زبان که در صنف های تدریسیمون اولین تدریسمون تدریس زبان و ادبیات پارسی هست که اونها بهش میگن خط نیاکان ما و به یک مبارکی ازش یاد میکنن و اگر ببینن کسی ایرانی هست با خیلی احترام ویژه‌ای باهاش صحبت میکنن. یک سوز دلی از این دوریشون از ایران هست، این رقته، این لطافته. اگر اون حالا ارتباط بیشتر بشه و این عزیزان بیشتر بتونن، اگر صحبت از این باشه که 3-4 اثر، اون هم از 3-4 شاعر خاص، من شاعری رو میشناسم اونجا، بانوی هست که کاملا نگاهش و نظرش روی اشعار فروغه و به زیبایی هرچه تمامتر با یک سر مزار فروغ آمدن تونسته اشعار به زیبایی همون سایه هایی که میتونه صحبت زنان کشورش باشه سروده. ما کشوری داریم مثل کشور افغانستان، خیلی زیبا صحبت میکنن، خدا مهربان است، تو رو من از قفای تو میبیایم. ما خیلی واژگانمون به خاطر ارتباطات و وامواژه هایی که از کشورهای دیگه داریم انگلیسی هست، فرانسه هست، عربی هست، ولی من واقعا واژه هایی رو اونجا می دیدم که دوست داشتم بشینم اینها رو بنویسم و به دنبال فرصت هستم. اونها هیچ وقت نمیگن قفس، میگن کلیدگاه. اونها میگن بله، اونها آرایشگاه و پیرایشگاه نمیگن، میگن آشیانه حسن. و این رو من توی روستاها هم دیدم جناب آقای خرمی، هر جایی که شهریت رفت اون عشق و اون سوز دلها فکر میکنم یه مقدار اون حالت معصومیت خودش رو از دست داد. ما در یک روستای اطراف دسفول، اطراف سردشت دسفول جلسه ای داشتیم، 2 تا از بچه هایی که اونجا چوپانی میکردن رد شدن، یک پسری تقریبا 13-14 ساله، یک پسری تقریبا 3-4 ساله. ایشون اومد و ما بهش از خوراکی هامون دادیم. خیلی ناراحت شد برادر بزرگترش، گفت شرم نمی کنی ز بیگانه دریوزه می کنی؟ عجب. من به عنوان یک کارشناس ادبیات واقعا موندم که چگونه میشه یک بچه‌ای به این سن 13-14 ساله اینقدر زیبا صحبت بکنه. این کشف ها باید اتفاق بیفته. ما بزرگان زیادی رو زیر پوست شهرها و روستاهامون داریم که باید کشف بشن. چون اگر اساره غم رو یکی از اساره های بسیار مهم شعریت بدونیم، ما الان در کوچه کوچه هامون شاعرانی رو داریم خیلی بینام و خیلی مظلوم، اونها رو هم باید پیدا بکنه.
به تحقیق همین گونه است و چه مثال زیبا و جذابی از تاجیکستان، افغانستان، آنچه که در همین سرزمین زیبا و نازنین خودمان دسفول جان، چون در روایتتون صحبت از قیصر همیشه آفتابی ادبیات هم بود، زندنام امینپور، فکر میکنم حسن مطلع یا این نخ تسبیح که شما به دست گرفتید و دانه هایی که چون دور واژه که حتی تحسین صدابردار محترم برنامه رو هم با خود به همراه داشت و در گوشی در حقیقت به من گفت، هم از روایت و زبان شما تمجید کردم و هم از نگاه دقیق جناب آقای عابدی تقدیر. میگن دیگه، به قول شاعر میگن خاصیت عشق است، باید که بلدت باشد تا در طبق تقلید راضی به کمت باشد. همین کمینه زمان برنامه میتونه چنین افزون بکنه شیرینی و نمک و حلاوت و قطعا البته دانش برای من کمترین. و 6 دقیقه پایانی جواب بدی با شما.
خواهش میکنم خدمت شما هستید که من بازم اینجا خواهش میکنم از مسئولینی که در خصوص جشنواره دستن در کار هستن، حالا دبیر، مدیر، اعضایی که هستن، نگاهی که باید به شهرستان ها بشه باید بیش از این بشه.
بله
باید هست، یعنی حقشون هست. و باز دوباره مثال میزنم، ما در خصوص همین سخنوری من یه فراخوان کوتاه دادم، چون شهرداری مثلا شرکت توسعه فضای فرهنگی آقای دکتر رضوی خیلی محبت کردن، بچه کاشانه، بعد خیلی علاقمند به آیین هاست، بعد تا متوجه شد که مثلا این آیین فاخر هست اومد پای کار، یعنی باید حمایت بشه.
متوجه.
خب ما پارسا برای اولین بار بعد از 100 سال 15 شب در ایوان ری سخنرانی رو اجرا کردیم خانم دکتر مثلا، بعد جالبی که چه بازخوردی داشت. نکته اینی بود که مثلا حالا ما تو فضای مجازی هم فرستادیم، از کانادا برای من پیام دادن بچه ایرانی که تو کانادا بودن که خیلی چیز کنگ تو رو خدا سال دیگه مرمزونم باشه، بعد یه تبلیغات بیشتری باشه و فلان اینا. ببینید استقبال میکنن مردم، استقبال میکنن. ما تو همین ایران خودمون در شهرستان ها همونطوری که خانم دکتر فرمودن در روستاها در کوچه پس کوچه ها نابغه هایی داریم
بی تردید
که باید بهشون میدون داده بشه، باید بهشون فضا داده بشه. این فضا و این میدون رو چجوری باید آماده کنیم؟ باید تدبیر کنن دیگه. ببین مثلا وقتی که میشن آقا مسئول یا دبیر یا یه پست میگیرن یه مسئولیتی میگیرن، فقط نگاه همون نگاه یک متر در یک متر نباشه، نگاه در تهران نباشه، نگاه در فلان نقطه نباشه، عمومی ببینن، همه ایران رو ببینن، چه بسا ایرانیان خارج از ایران رو ببینن.
بله بله.
و ما نمیتونیم درها رو ببندیم، مخصوصا در خصوص ادبیات و شعر. چرا نباید ما استقبال کنیم از کشورهای دیگه که مثلا با ما همزبان هستن؟ من با یه خوب فراتر میخوام برم، خیلی علاقه من هستن مثلا اصلا زبان فارسی رو هم بلد نیستن، ولی وقتی که میشنون شعر فارسی رو یا براشون ترجمه میکنن لذت میبرن. چرا ما نباید دعوت کنیم از اینا بیان اصلا به عنوان مهمان ببینن؟ من نکتم اینه که استانهای ما باید بیشتر باشه.
بله. یک
و این انجمنهایی که هست این انجمنها باید تقویت کننده باشه، یعنی شاعرهای نوجوان باید حتما ورود کنن به این انجمنها. در انجمنها باید بهشون بها داده بشه با یه کدهایی، یعنی سرفصل‌ها رو بهشون بدن. و بازم خواهش میکنم از عزیزانم که شعر با موسیقی تلفیقه، موسیقی رو نمیشه در بیارید، باید موسیقی رو یاد بگیرن، باید علاقمند به موسیقی باشن. وقتی که موسیقی رو یاد بگیرن، اون زمانی که میخوان غزل میخواد بگه یا یه متن ادبی میخواد بنویسه موسیقی وار بنویسه.
درسته، کاملا به تحقیق همین گونه است. البته که خدا رو شکر جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچنان که در دوره پیشین وزارتشون این شعار رو داشتن که ایران فقط تهران نیست، این نگاه رو در این دوره و آنگونه که خود در حقیقت تأکید کردند با شکل دقیق‌تر، عمیق‌تر و بسیط‌تری مورد توجه قرار میدن. آنچنان که برای جشنواره شعر فجر شاهد بودیم، حضورشون در به قول معروف گفتنی جنوب کشور آبادان، آنچه که در بوموسا به وقوع پیوست، اختتامیه در شیراز جان، و امید این توجه به یافتن این دورها، این گنجهای گرانبها در ایران عزیز قطعا وظیفه بی هیچ تردیدی با همین قید قطعی وظیفه مسئولان است. در برنامه امشب نامهای فراوانی آمد، چه شاعران بزرگی که این روزها دیگه در کنار ما نیستن سر بر تیره تراب گذاشتن، و چه آنهایی که هنوز ما افتخار تنفس کنارشون رو داریم، عالی جنابان و عالی مقامان زنده نام، محمد علی بهمنی، عمران صلاحی بزرگوار، قیصر امینپور، سهراب سپهری، فصلی از این جمع بودند، و دیگر شاعرانی که در قید حیاتند: عبدالجبار کاکایی، ناصر فیض، مصطفی محدثی خراسانی، محمد علی مؤدب، شمس لنگرودی. این رو بهانه‌ای بکنیم، آرزوی قوت و طول عمر برای تمامی شاعران سرزمینمون و قفران الهی برای ستاره هایی که عرض کردم این روزها شاید سر بر تیره تراب گذاشتن، اما درخشندگی ذات ادبیات ادبیاتشون هنوز هم برای ما بسیار بسیار گرانسنگ و قابل افتخاره. این نکته رو اجازه میخوام با افتخار تمام عنوان بکنم که سپردن سکان یک رخداد بر بلندای مهمترین داشته فرهنگی کشورمون یعنی شعر فجر در دست یکی از بانوان این سرزمین سکار خانم فریبا یوسفی یکی دیگر از اقدامهای بسیار قابل تقدیر در جشنواره شعر فجر 19 بود. خانم یوسفی هم شاعری گرانقدر هستند و هم مدیری لایق که پیش از این هم چه کارنامه مدیریتشون چه البته سروده هاشون این دو ارزمند کمترین رو به تایید نشسته. بسیار بسیار از همدلی شما بزرگواران سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه یه برنامه امشب که مروری بر داشته‌ها و آورده‌ها و میراث جشنواره شعر فجر به بهانه گام 19مش که پس فردا دوشنبه عذرخواهی میکنم دوم اسفند ماه مراسم اختتامش برگزار میشه با حضور سکار خانم دکتر فاطمه اسد زبانشناس دکترای ادبیات فارسی شاعر پژوهشگر محقق حوزه ادبیات جناب آقای علی عابدی نویسنده و کارشناس ارشد آیین‌های سخنوری و سردمخوانی و شاعر ایشان نیز محقق و پژوهشگر در حوزه ادبیات خوشنشین کام و جانتان بوده باشه و تا فرصت شیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و من نام می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف و تنه سر به سهی. یا علی.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
شب شما به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان همراه ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. با به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سالو رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری‌ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن،